بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکه توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. خب بحثی که در روزهای گذشته در سه جلسه گذشته خدمت دوستان داشتیم با عنوان سلوک جمعی و حرکت کاروانی، کم کم از به صلاح آمادگی برای بحث به سمت بحث تخصصی تر انشالله جلو میریم، در اینی که نکات اخلاقی در بحث رو سعی میکنیم رعایت بکنیم، اما در این حال سعی میکنیم یه قدری هم بحث تخصصی تر باشه، اما به همون سبکی که خدمت دوستان عرض کردیم که متخذ از آیات و روایات و با توجه به حوادث و وقایع و شرایطی که پیش میاد سعی میکنیم که این بحث رو در خدمت دوستان انشالله باشیم و از نظرات دوستان هم استفاده میکنیم. خیلی مایلیم که دوستان اگر سوالی دارن در ضمن بحث مکتوب کنن بنویسن و دوستان انشالله در قسمتی از بحث اگر که امکان پذیر شد ما توقفی داشته باشیم و سوالات دوستان رو ببینیم اگر امکان پذیر شد و پاسخ به سوالات رو بدیم. خب بحثی که امروز در رابطه با بحث سلوک جمعی آغاز میکنیم با عنوان من کیستم شروع میکنیم. یکی از بحث هایی که تو هر تشکیلاتی حتما باید شکل بگیره این است که هویت این تشکیلات چیست. برای اینکه هویت تشکیلات چیست رو تشخیص بدیم و بشناسیم، از نظام فردی آغاز میکنیم و بعد این رو به نظام جمعی و اجتماعی و تشکیلاتی انشاءالله مرتبط میکنیم. ما تو وقتی که میخواییم یک کسی رو معرفی بکنیم، شناخت هر شیعی و یا هر فردی، این شناخت دو راه دارد. یه راه این است که انسان اثباتهای اون شیع رو میشناسد، یه راه این است که سلبهای اون شیع رو میشناسد. یه موقع ما میخواییم به شیع رو بشناسیم میگیم چی نیست، با اینکه چی نیست و چه چیزهایی نیست و چه چیزهایی از اون منتفی است او رو میشناسیم. گاهی با اینکه چی هست و چه چیزهایی دارد. تو نظام دین ببینید مثالهای متعددی میزنم تا انشالله این بحث برای شکلگیری تشکیلات و قوام تشکیلات انشالله یه بحث مؤثر و مفیدی باشد. مثلا ما تو نظام دین اوامر داریم، امرهای الهی، نهیها داریم، نواهی الهی، که حالا خود اوامر واجبات و مستحبات هست و نواهی محرمات و مکروهات هست و یه دایره از مباحات. اون چه که به عنوان نواهی الهی مطرح شده که نهیهای الهی است، اینها نیستی هاست، اون چیزهایی که من نیستم. اگر توی نظام اطلاقی خداگاهی نفی ظلم رو میکنه و ظلم رو قبیح میدونه و نهی از ظلم میکنه، یعنی هیچگاه ظلم برای انسان پسندیده نیست و انسان ظالم انسان نیست. به طور مطلق انسان ظالم انسان نیست. لذا ببینید تو آیات قرآن هر جایی که عنوان ظالم آمده، اون جایی که داره بیان میکنه نشون دهنده این است که این انسان نیست. حالا البته یک دو تا از آیات هستن که بحث ظلم مطرح می شود، منتها ظلم به لحاظ مراتب عالی، یعنی گاهی ظلم معنای مطلق نفی میشه. البته این هیچگاه هیچ انسانی حتی اگه کودکی ظالم باشد، این از کودک بودن انسان کودک هم منسلخ است از همونجا، لذا این اخلاق هیچگاه اخلاق انسانی نیست. اما گاهی یه موقع مثلا یونس نبی است که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این ظالمینی که در مورد یونس نبی سلام الله علیه آمده، مقصود این است که تو اون مقصودی که از این حضرت بوده در اون اوج، از اون اوج کوتاهی کرده و همون کوتاهی هم برای او نقص است و سبب تضرر. پس یه موقع مطلق ظلم رو داریم مطرح میکنیم که همین ظلمی است که ما میشناسیم، این قطعا انسان مرز انسان است. خب نواهی نشان دهنده مرزهای انسان، این نکته بسیار نکته دقیقی است، حالا روش ان شاءالله بحث میکنیم، دقت میکنیم ما یه تشکیلات رو چجوری با سلبهاش بشناسیم. همون جوری که دین آمده افراد رو و جوامع دینی رو و جوامع انسانی رو با نهی‌هاش جدا کرده، گفته جامعه‌ای که این نهی‌ها درش شکل بگیرد، این جامعه انسانی نیست، اسلامی نیست. توی تشکیلات هم همین است، توی فرد هم همین است. تمام اون چه که به عنوان نواهی و نهی‌ها در دین آمده، هر نهی نشون دهنده این است که این تلبس به او و تحقق او در وجود انسان، انسان رو از دایره دین ایمان خارج می کند. منتها بعضی از سلب ها مطلق است، یعنی حتی اگر یه انسانی متدینم نیست، این سلب در وجودش باشد از دایره انسانیت ساقط می شود. یه موقع یه سلبی انسان رو، یک نهی اگر انسان مرتکب بشه از دایره اسلام انسان خارج میکنند، یه سلب و نهی گاهی اگر انسان مرتکبش بشه از دایره ایمان خارجش میکنند، یه سلب و نهی گاهی انسان اگر مرتکب بشه از دایره تقوا و متقین خارج میشه، یا از دایره ابرار خارج میشه، یا از دایره مثلا اون کسانی که در فوق مرتبه علیین هستند که بر ابرار ناظرند، از اون دایره خارج میشه. هر کدوم از این سلبها انسان رو از مرتبه خارج میکند. اما یه سلبی هستش، سلبهایی هست که نام مرز انسانیته، که از انسان بودن خارج میکند. قطعا اون سلبی که تو مرز انسانیت هست، هرگاه برای هر کی پیش بیاد از عالم انسانی خارج، از بقیه مراتب هم خارج است. اما میشود انسان از مرتبه تقوا خارج شده باشد، اما هنوز تو مرتبه ایمان باشد یا تو مرتبه اسلام باشد و تو مرتبه انسان باشد. توی تشکیلات هم حتما همین ها هست. ما تو ماه مبارک رمضان خدای سبحان سلبهایی رو قرار داده، نخوردن، نیاشامیدن و بعضی از لذتها رو ترک کردن، بعضی از چیزها رو رعایت کردن که اینها رو، این قدر رعایت این ترک ها و بیان این نواهی نشون دهنده این است که انسان توی رتبه عالی تر، با اینکه تو حالت عادی خوردن و آشامیدن اشکال نداشت، اما تو این رابطه این سلب ها نشون میده انسان روزدار اگر این سلب ها رو رعایت نکند و این ترک ها رو رعایت نکند، از دایره روزداری خارج میشه، با اینکه در غیر حالت روزه اینها انجامش اشکال نداشت. بله تو غیر حالت روزه هم خوردن حرام یا نجس حرام است، پس اونجا هم یه سلبی دارد، خوردن حدی دارد. مال غیر رو نمیشه خورد، مال نجس رو نمیشه خورد و حرام است، اما اون یه سلب تو اون مرتبه است، یه سلب تو مرتبه روزه‌داری است که یه مرتبه بالاتری است، یه سلب تو مرتبه بالاتر از اینم هست که این سلب‌های مراتب بالاتر هر کدام انسان رو توی رتبه قرار میده. هر سلبی میخواد نشون بده که انسان تو این رتبه، این اگر باشد انسان تو این رتبه نیست. یعنی همه نواهی دلالت بر اون حدود میکنن که من چی نیستم. اگر تو ماه رمضان میگه نخوردن و نیاشامیدن، یعنی کسی که میخورد و میآشامیدد بدون عذر، او در دایره روزداری روزدار نیست و این صدق این کمال براش نمی کنه. در نظر بگیریم ببینیم خدای سبحان خودش رو ابتدا به سلب معرفی می کند، لا اله الا الله. باز هم ببینیم تعبیری که میخواد بیان بکنه تو مطلب اعتقاد، خدای سبحان میفهم فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اول کفر به طاغوت رو مطرح میکند و بعد ایمان رو مطرح میکند، ایمان بالله را. یعنی شناخت یک وجود انسانی مؤمن با کفر به طاغوت ابتدا شناخته میشود و بعد با ایمان بالله. در نظام اخلاقی میفرمایند که تخلیه مقدم بر تحلیه است. اینا همه از یک مطلب و راه و روش عظیمی حکایت میکند که انسان تو مرتبه حرکت سلوک فردیش یا سلوک جمعیش به چه چیزهایی باید مراقبتهاش ویژه تر باشد. اگر شب نبود روز شناخته نمی شد. یعنی اگر دائما روز بود انسان روز رو نمی شناخت، دائما احساس روز رو می کرد، دیگه روز براش یک معرفت ایجاد نمی کرد. اگر دائما شب بود روز رو نمی شناخت. این که روز تمام می شود، حد می خورد، پایان پیدا می کند و شب میاد، سبب شناخت روز می شود. در معرفت های ادراکی و حرکت های کمالی ما تو ابتدای راه همه حرکت ها و همه به اصطلاح سلوک های انسان باید با حد عدمیش تعریف بشن. اگر این حد عدمی تعریف نشه، حقیقت انسان به اختلاط و التقاط کشیده میشه. پس یک تشکیلات اگر میخواد توی حرکت مستقیمی حرکت بکند و موفق باشد، جز و اولین مراحل کاریش این است که حدود عدمی خودش رو ترسیم بکنن. باز مثال بزنم. ببینید ما جمهوری اسلامی رو وقتی که امام میخواست معرفی بکند و تو تظاهرات ها وقتی میخواستیم جمهوری اسلامی رو معرفی بکنیم با این شعار، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. که این نه شرقی یعنی یه فرهنگ غلط شرق، نه فرهنگ غلط غرب، نه نه این است نه آن. جمهوری اسلامی یعنی شناخت جمهوری اسلامی به نفی دو فرهنگ غلط. مثلا توی نظام اعتقادات باز میخواییم امام معصوم علیه السلام از این استفاده بکنیم، فرمان لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامر. جبر یه مکتب معلومی بود نزد متکلمین اون دوره و علما، و تفویض هم یه مکتب معلومی بود. امام صادق علیه السلام فرماید اون چه که به عنوان مذهب جعفری و شیعی است نه جبری است انسان که در افعالش مجبور باشد، نه تفویضی است که همه چیز به عهده انسان باشد و خدا در حقیقت دستش کوتاه شده باشد از عالم. باز شناخت تفویض، شناخت اون مکتب شیعی با نفی جبر و نفی تفویض. ببینید اینا کدهایی که عرض میکنم هر کدومش یک مدلیه در نظام فکری ما که اگر از اینها این سید رو بکنیم که اگر ما میخواییم مذهب شیعه رو بشناسیم، اگر میخواییم خدای سبحان رو بشناسیم، اگر میخواییم حرکت بکنیم تو نظام فردی و اجتماعیمون، اگر میخواییم یک سلوک جمعی داشته باشیم، ببینید اینا تمام کدهایی است که همه از نفی شروع میکند، از سلب شروع میکند، که این سلب خودش انسان رو حرکت میده. ما یه فطرت شوق به کمال داریم، یه فطرت فرار از نقص داریم. تا فطرت فرار از نقص حرکتش آغاز نشه، فطرت شوق به کمال نمیتونه کاری بکند. از بدی انسان باید بدش بیاد تا به سمت خوبی حرکت کند. تعبیر قرآنی این است، فالهمها فجورها و تقواها. الهام فجور رو به او کردیم که این بد است، بدی رو به او شناسوندیم و خوبی رو به شناسوندیم. اینا همه مثال دارم عرض میکنم. تو نظام ایمنی بدن ما، سلول ایمنی ما و نظام ایمنی ما، ببینید بیگانه باید خوب شناخته بشه و تا تن سالم بماند. یعنی هر چقدر سلول‌های ایمنی ما که نظام دفاعی از بدن رو دارند در شناخت بیگانه قوی‌تر باشند، این بدن سالم‌تر می‌ماند. هر چقدر این ضعیف‌تر بشود، دشمن شناسیش کمتر بشود، این باعث میشه که چی بشه؟ این باعث میشه که زودتر صدمه ببینه. حالا باز این مثال‌ها رو دارم. تو نظام بیرونی باز ببینید، امام رحمت الله علیه از اول انقلاب پرچم دشمنی آمریکا را به عنوان دشمن و شیطان بزرگ بلند کردند تا این پرچم شیطان بزرگ که به تعبیری که مقام معظم رهبری هم داشتن که این بزرگ بودن شیطان این است که شیطان اکبر است، به این جهت است که شیطان فقط وسوسه میکنه، شیطانی که مخلوق الهی است فقط وسوسه میکنه، اون شیطانی که در مقابل انسان بود، اما آمریکا علاوه بر وسوسه اقدام هم میکنه، اقدام خلاف هم میکنه، پس شیطان بزرگ است، هم از جهت فرهنگی فرهنگ وسوسه انگیز دارد و تهاجم فرهنگی دارد، هم از جهت نظامی تهاجم نظامی و اقتصادی و انواع اینها رو دارد. لذا این شیطان بزرگ است. شیطان میگه که فلا تلومونی ولومو انفسکم، من رو ملامت نکنید، شما خودتون پیروی کردید، من دعوتتون کردم، من فقط شما رو دعوت کردم، وسوسه کردم، اما شما حرکت کردید، با اراده خودتون آمدید جلو. در اینجا علاوه بر این که ما رو وسوسه میکند، آمریکا کشورها رو وسوسه میکند با انگیزه های، با حرکت های مختلف نظامی اقتصادی فلان، سوقم میده، فشارم میاره تا بلکه این وسوسه به تحقق هم برسد که پرچم بزرگ شیطان بزرگ باعث میشه این پرچم شیطان بزرگ ما تمام دشمنی هامون رو دیگه با شناخت این دشمنی تنظیم کنیم. یعنی اگر از هر جلوه ای این دشمن وارد شد، ما میتونیم با نزدیک بودن با او و ارتباط با او میتونیم بفهمیم چقدر باید با او کینه بورزیم، در مقابلش بایستیم. هیچگاه هم دشمنی های کوچک دیگه روی ما رو از این دشمن بزرگ دور نمی کنه. روی اساسی ما به دشمن بزرگ است، اما در این حال دشمن های کوچک دیگر رو هم به اندازه خودشون بها میدیم. ببینید اینا مال این است که بقاء یک جامعه در قبال دشمن شناسی است، بقاء یک فرد در قبال شناخت بیگانه است، بقاء یک تشکیلات در قبال شناخت اون چیزی است که نیست، یعنی اون مأموریتی که به عهده این نیست، اون کاری که نباید بکنه. منتها یه قدر مشترک داریم که وقتی میگیم آمریکا دشمن شیطان بزرگ است، خب این دشمنی آمریکا نسبت به تمام مسلمان ها، مؤمنین و همه در حقیقت مظلومان، این دشمنی تام است. اما یه موقع هستش که دشمنی های ویژه و تخصصی در کار است، البته اونجا ویژه است و تخصصی و باید مطابق او. لذا تشکلات و افراد گاهی یه وظیفه عمومی دارن و یه وظیفه خاص دارن. اونجایی که وظیفه عمومی دارن، وظیفه عمومی همه در خلاصه شناخت این دشمنی است. اما اونجایی که وظیفه خاص میشه، اون وظیفه خاص البته یک تکلیف خاصتری رو به دنبال میاره یا مبارزه خاصتری رو به دنبال میاره. لذا تشکلات حتما باید دشمن شناسیشون و اون حقیقتی که در کنار اهدافی که تعریف میکنن برای حرکت، برای اون تجمعشون، حتما باید دشمنی رو هم که در مقابل اون میخوان بایستن، حتما باید اون چیزی که میخوان اون نباشند، اون چیزی رو که دست در نفیشن، حتما باید چی باشه؟ شناخته شده باشه. ما یه فطرت شوق به کمال داریم، یه فطرت فرار از نقص، یک در حقیقت میل داریم، یک کراهت، یک خودی داریم، یک بیگانه در درونمون، که نظام ایمنی ما یکی از وظایف مهمش شناخت در حقیقت این بیگانه است، که هر چقدر این بیگانه بهتر شناخته بشود، حرکت مستقیم تر است. صراط مستقیم الهی دو طرف دارد که این دو طرف اگر درست شناخته بشود، انسان در صراط میماند. دو طرف صراط خروج از صراط است، که افراط است و تفریط است. شیطان دائما به دنبال این است که انسانی رو که در صراط است، در صراط مستقیم الهی است، یا به افراط بکشونه، سرعتش رو زیاد بکنه، از مسیر خارجش بکنه، یا او رو به کندی بکشونه و با سرعت کم حرکت بکنه تا باز بماند. تعبیری که در به اصطلاح وارد شده از حضرات معصومین این است که الیهم یفی الغالی و به هم یلحق التالی. هم تندرو باید برگرده پشت این پرچم، هم کندرو باید پشت این پرچم حرکت کنن. اگر کسی از این پرچم جدا شد، این پرچم هدایت که اهل بیت علیهم السلام هستند، در حقیقت این به انحراف و افراد یا تفرید میفته. پس نگاه ما این است که یه تشکیلات رو باید با اون سلبهاش تو ابتدا شناخت. یک فرد رو باید، فرد میخواد تو مسیر هدایتش، باید با اون بغضها، باید اون بدیها، اون چیزهایی که در سر راهش ابتداءن به عنوان چاله و چاه هست، اونها رو اول بشناسن. رذایل اخلاقی رو باید بشناسن، سلبهای اعتقادی رو، کفر رو باید بشناسن، اخلاق بد رو باید ببینید. همه اینها یه شیعی که میخواد شناخته بشه، ما عادت کردیم اشیا رو نگاه میکنیم و با نگاهمون اشیا رو میشناسیم، اما نمیدونیم که این شناخت اشیا در حقیقت شناخت این شیء است در اون محیطی که نیست. اگر مثلا این کاغذ رو اینجا میبینیم، این کتاب رو میبینیم، این کتاب با این که اطرافش نیست شناخته میشود. اگر این کتاب وجودش اینقدر سعی بود که همه فضایی رو که جلوی روی من بود فرا گرفته بود، به طوری که انتهاش برای من آشکار نبود، من نمیتونستم این کتاب رو بشناسم و ببینم. این فضای سلب هاست که برای ما در ابتدای حرکتمون و تا اواسط حرکتمون باعث شناخت ما میشه. لذا فضای سلب ها هر چقدر فقر و نداری هر چقدر بهتر شناخته بشود، حرکت انسان برای رفع او بهتر شکل میگیرد. اگر انسان فقرش رو نشناسه، حرکتی هم صورت نمیگیرد. پس ببینید بازم شناخت سلب ها باعث حرکت میشود. سلب ها گاهی نفی مطلق است، مثل ظلم درس کردیم، گاهی نفی و سلب از مرتبه است. ما اون چی که مثلا ببینید نسبت به خدای سبحان از سلب ها به کار میبریم، میگیم خدا جسم نیست، خدا زمان ندارد، خدای سبحان مثلا لیس کمثله شی، هر چیزی که شما دیدید خدا مثل او نیست. سلب های خدا سلب سلب است. این سلب سلب است یعنی چی؟ سلب سلب است یعنی این که سلب یعنی نفی، اون حقیقتی هم که داره نفی میشه اونم منفی است، یعنی اونم نقص است، سلب نقص است. وقتی سلب نقص شد میشه کمال. اگر در حقیقت با این نگاه دیدین، گاهی سلب ها سلب نقص است، گاهی سلب ها سلب نقص مطلق نیست، بلکه سلب نقصی است که توی رتبه دیگری کمال است. مثلا چی؟ مثلا این که من سیر باشم یه کمال است برای جسم من، اما اگر این سیر بودن توی حیطه‌ای قرار گرفت، گرسنگی ممدوح شد و سیر شدن مذموم، این تو رتبه نفس و روح انسان است. یعنی نفس انسانی با این که گرست نشست اما نمیخوره به امر الهی تا یک کمالی براش ایجاد شد. با این که گرسنگی یک سلب است، یک فقر است، یک نداری است، یک احساس نداری است، اما ممدوح میشود و این فضیلت میشود در مرتبه نفس انسان، ولی در مرتبه بدن که فضیلت نیست. در مرتبه فضیلت سیری آرامش آور است، اما انسانی که هم نفس دارد هم بدن دارد، وقتی که این موجود کامل با هم دیده میشه، میبینیم گرسنگی برای این تو موتنی میشه کمال، تشنگی میشه کمال. همونی که اگر انسان رو فقط بدن میدیدیم، گشنگی و تشنگی حتما نقص بود، حتما در حقیقت این عیب بود، حتما این یک چیزی بود که باید در صدر رفعش بر بیاد. اما توی موتن دیگری میگه من گرسنگی و تشنگی میشه برام کمال و با اراده، با اینکه قضا در اختیارم هست، گرسنه میمانم و تشنه و تحمل میکنم. این میشه یه مرتبه کمالی برای نفس انسان. اون چی که نسبت به خدای سبحان است، سلب هایی که مربوط به خدای سبحان است، سلب نقص است نسبت به خدا. هیچ سلب کمالی برای خدا حتی از مرتبه معنا ندارد. اما نسبت به موجودات دیگه، سلب ها دسته های مختلفی رو تشکیل میدن. گاهی سلب نقص است، گاهی سلب کمال مرتبه است. سلب کمال مرتبه یعنی به لحاظ مرتبه از انسان این کمال بوده، اما به لحاظ دیگری این نقص است. مثلا اون چه که برای انبیاء گرامی وارد شده است، برای انبیاء یه سلب های آمده است، یه تحذیر ها و یک نهی های آمده است که اون نهی برای مرتبه دیگری که پایین تره اصلا کماله. لذا میفرمان سیئات حسنات الابرار سیئات المقربین، همونی که برای این حسن است برای اون سیئه است. برای انبیا یک لحظه در مرتبه سرشون هم کسرات مشغولشون بکنه، این سقوط شدیدی رو براشون به دنبال داره، در حالی که ما یه لحظه توجه بکنیم برای ما کمال است. یعنی کمالی لحظه برای ما توجه است، حضور قلب در یه لحظه برای ما کمال. اونها اگر یه لحظه در مرتبه سرشون یک لحظه هم غفلتی بخواد محقق بشود، او سقوط اونها رو به دنبال داره. در حالی که برای مایی که تازه داریم تمرین میکنیم حضور قلب را، این یک لحظه حضورش خیلی کمال است. اون کسرات غفلت الان اینقدر محاسبه نمیشه، لحظه به لحظه هر چی جلوتر رفت البته میبینید که این اون وقت هر لحظه را دست بده خیلی از دست داده. اما برای لذا دارایی ها معلوم میکند حدود سلبی را، که انسان چه کمالاتی دارد، سلب این تو رتبه این اینجا معلوم می شود. هر مرتبه ای از انسان مرتبه ای از دارایی است که سلب خودش رو نشون میده. ببینید ما اگر یه موقعی تو نگاه جامعه مهدوی بریم، تو جامعه مهدوی وقتی تثبیت میشه، جامعه مهدوی اونجاست که حقایق وجودی غلبه با اثبات هاست و سلب ها کمتر دیده میشه، چون حرکت هست سلب هست اما غلبه با اثبات هاست. یعنی شوق اونجا مؤکد است و خوف کمتر است، انسان با شوق حرکت میکند. اگه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که عبادت من عبادت عبید و تجار نیست، این مربوط به یه مرتبه بالای کمالی است. اما توی مرتبه ساده کمالی، توی مرتبه آغازین، حتما در حقیقت عبادت عبید و عبادت تجار یعنی ثواب و عقاب نقش اساسی دارد. خب اگر این نگاه رو تو تشکیلات ما بخوایم پیاده بکنیم، ببینید تو تشکیلات حتما ما کمتر عادت داریم. اساسنامه که می نویسیم معمولا اهداف اثباتی رو ذکر میکنیم، معمولا کارهای اثباتی رو ذکر میکنیم که تو آیین‌نامه هامون چه کارها باید بکنیم. اهدافمون اهداف اثباتی رو ذکر میکنیم، سیاستگذاری هامون سیاستهای اثباتی رو ذکر میکنیم، چه سیاستهای کلی چه سیاستهای جزئی. اما اگر تو تشکیلات نگاه بر این قرار گرفت که تو نگاه دینی، چه در مرتبه اعتقادی، چه در مرتبه اخلاقی و چه در مرتبه فقهی و احکامی، تو تمام اینها ما سلبها مقدم بر اثبات هاست. لذا میبینیم که وقتی که میخواییم نماز بخونیم، اول باید رو برگردونیم از همه اطراف، فقط رو به قبله بکنیم. با برگرداندن روی از همه اطراف و رو به قبله کردن نماز آغاز میشه. تکبیرت الاحرام میگیم، یعنی این تکبیره باعث میشود و این تکبیر باعث میشود من از خیلی سایی که تا حالا آزاد بودم اونها برام چی بشه؟ حرام بشود. روزه همین جور است. جهاد اصلا اساس جهاد، ببینید اینا مهمه ها، دین شکل گیریش هر چی که به عنوان احکام جعل شده، احکام آمده انسان رو منقطع کند از اغیار، احکام الهی آمده انسان رو منقطع کند از اغیار، از اغیار انسان میخواد منقطع بشه. حالا این تفصیل داره بیانش، حالا همین قدر که داریم جلو میریم یه قدر دوستان این رو به ذهنشون بسپرن. این نگاهی که توی حقیقت وجودی انسان که از کودکی که به دنیا میاد، هر مرتبه از وجود انسان یه کمالاتی دارد یه سلبهایی. انسان کم کم از این سلبهاش جدا میشه، از این در حقیقت نفعهای تو این مرتبه اینها قوی تر بیشتر میشه، اثباتهای مرتبهش هیچی میشه کمتر میشه. اثباتها کمتر میشود، آیا به این معناست که انسان کوچیک میشه؟ نه، یعنی تو کودکی انسان آزاد بود، حلال و حرام براش مطرح نبود، پدر و مادر باید رعایت میکردن، نجس و پاکی برای کودک مطرح نبود، فقط پدر مادر باید رعایت، تکلیفی به عهده او نبود، حیطه عملش آزادی مطلق بود تا برسه به بلوغ. وقتی به بلوغ میرسه یه سری محدودیت‌هایی براش ایجاد میشه. وقتی که رشد بالاتر میکنه، چه تو نظام تکوینش چه تو نظام تشریعش، تو نظام تکوینش اون کارهایی رو که مثلا میبینید کودک مثلا ابایی ندارد، که همون جوری که در دوران کودکیش هنوز هیچ تشخیصی نداره، میبینید که اون چه که ازش دفع میشود قبیهی نمیبیند تو اون دوره کودکی. لذا میبینید جلوی دیگران ممکنه در حقیقت همه هم احساس بکنن، اما خب این یهو شد چند سال گذشت، 3 سالش شد، 4 سالش شد، دیگه همچین کاری شکل نمیگیره، دیگه جلوی کسی همچین مسئله براش عادی نیست، خیلی سخت میشه. هی محدودیتاش، این محدودیت ها محدودیت های کمالیه، نه محدودیت های نقصی. یعنی انسان یک رشدی پیدا میکند، یه چیزایی ازش میاد. لذا ببینید اگر یه چیزی برای کودک مهم بود وقتی جوان میشه، حالا بیا همون در حقیقت چیزی که براش قبلا مهم بود و بخوای تو دوران جوانی براش بهش بدی، دیگه ناراحت میشه، خوشش نمیاد. اگر یک مثلا اسباب بازی براش مهم بود، حالا تو دوران جوانی جلو جمع و دوستانش بیا این اسباب بازی رو بذار جلوش، بگو این همونیست که تو خیلی دوست داشتی، خجالت میکشه، خوشش نمیاد. چون هرچی که جلو میاد شکلگیری وجود این، کمالات وجودی این بالاتر میره، حدود وجودش هم بیشتر میشه. هر چقدر انسان عظیمتر بشود، حدود وجودیش بیشتر میشود، رعایتهاش بیشتر میشود. لذا اون چه که از یه بچه توقع است، هیچ که از یک به اصطلاح از جوان توقع است، از یک بچهش توقع نیست. از یک میانسال اون چه که توقع است، از یک نوجوان توقع نیست. چون حدود وجودی این یه طلبه در حقیقت یه چیزهایی مردم ازش توقع دارن، یه مؤمن ساده رو یه طور دیگری توقع دارن. لذا یه چیزهایی که برای اون مؤمن ساده قابل تحمل است و عیب محسوب نمیشه، اما برای این طلبه عیب محسوب میشه. درسته اینها حسنات الابرار سیئات المقرر. تو نظام تشکیلات هم، تشکیلات اگر از ابتدا وقتی میخواد آغاز بکنه، نباید اهدافش رو تون جانب سلب یا اثبات جوری ببنده که آخرین مرتبه کمالیش میخواد باشه، همون توقع رو داشته باشه که تو آخرین مرتبه میخواد محقق بشود. باید نظام تشکیلات مثل یک کودک، نوجوان، جوان و میانسالی و اشد داشته باشد. با این نگاه و مراتب حرکتی تکلیف مطابق او شکل بگیرد، اهداف مطابق او شکل بگیرد، روش ها و سیاست ها مطابق او شکل بگیرد. لذا اگر همون مثالی رو که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم براتون ذکر کردیم، اگر یادتون باشه عرض کردیم پیغمبر اکرم وقتی اون 6 نفر ایمان آوردن، ایمان اون 6 نفر به اصطلاح سبب شد که با اونها عهد ببندد که اینها سال بعد که برمیگردن زمینه ایمان بقیه رو فراهم کردن، که به طور متوسط هر کدوم 1 نفر رو مؤمن کردن و آوردن. و بعد پیغمبر با این 12 نفر 6 تا ترک رو عهد بست. این 6 تا ترک رو که عهد بست، یعنی 6 تا نباید را که این کارا رو نکنه، که اینا تو دایره های انسانی و فطری هم اینها مطلوب بود. یعنی ابتدا از دایره های فطری تشکلات باید حدودشون رو شروع بکنن، باید اونم با نظام سلبی. مثلا اگر که امام انقلاب رو شکل داد با این نگاه که ما در مقابل در ما میخواییم شاه رو ساقط بکنیم به عنوان مستبد و آمریکا رو دستش رو قطع بکنیم به عنوان مستکبر، یعنی استبداد و استکبار رو میخواست قطع بکنن. تو دایره استبداد و استکبار جمع نیروها میتونه بیشتر باشه، همون جوری که مقام معظم رهبری همین امروز هم دیروز فرمودن تو ملاقاتشون با دانشجوها دیشب فرموده بودن، ما باید تو دایره مؤمنین اون جذبمون حد اکثری باشه. جذب حد اکثری تو دایره مؤمنین به لحاظ اون سلبهای اساسی شکل میگیرد که دایره نفرتها، بغضها و دایره دشمنیهای ما معلوم باشه، که تو این دایره نه کوتاه نیم. شیطان، مرحوم علامه طباطبایی فرمودن شیطان برای اینکه تو انسان نفوذ بکند، قرآن هم به این در حقیقت تذکر داده است، میفرمایان شیطان برای اینکه تو به انسان نفوذ بکند، ابتدا میاد دنبال این است که سلب ها رو کم رنگ کنه، بدی ها رو کم رنگ کنه. یه دفعه نمیاد بگه به انسان که بدی رو مرتکب شو یا خوبی رو ترک کن، اولا نمیاد از خوبی ها شروع کنه که انسان رو نسبت به خوبی ها کم رنگ کنه، نه، اولین کاری که میکند این است که بدی ها رو کم رنگ کنه، اونم ذره به ذره، که قبح بدی ریخته بشه، کم رنگ بشه. اگر قبح بدی کم رنگ شد، به همین نسبت شوق به خوبی کم رنگ میشه. یعنی در دایره قبح بدی اگر کم رنگی شکل گرفت، قطعاً اون خوبی خوب هم به اصطلاح کم رنگ میشه به همین نسبت. لذا شیطان میداند که از اینجا موفق تر است. تو اینجا او وقت به خصوص تو عادت ها ما یه بدی رو که میبینیم تکرار بدی که محقق می شود، عکس العمل انسان نسبت به بدی کم رنگ تر میشه. یعنی تو نگاه اول من یه مثالی بزنم، یه جوانی بود، این جوان سربازی رفت، یه بچهای فوق لیسانس ریاضی بود سربازی رفت، خیلی هم عدالت طلب و دلش واقعا برای عدالت میتپید. تو سربازی این رو گذاشتنش مثل افسر آشپزخونه. تو افسر آشپزخونه که بود باید نظارت میکرد بر کار سربازایی که غذا پخش میکردن، این دید سربازا عادت کردن بر این که غذا که پخش میکنن غذای افسرایی رو که هستن جوری میدن، گوشت و ملات اصلی توی رو غذا بر اوناست، آبش و اون چیزهایی که دیگه مرغوبیتی نداره مربوط به بقیه سرباز هست. این گفت خب میشینم، خودش تعریف میکنه، گفت خب میشینم پای ریختن غذا خودم یه جور بریزم. نشست پای ریختن غذا که همه رو یه جور بریزه، دید دوباره اینها یه عده‌ای رفتن از انبار غذا یه چیزای اضافی رو برای افسرها دادن که باز اونا یه موقع بهشون بر نخوره که به ما مثلا همون جوری غذا دادن. این رفت گفت رفتم یه قفلم زدم به اون انبار روز بعد که دیگه از اونجا هم نتونن چیزی بردارن. بعد دیدم که تا اومدم به اینا سرم گرم باشه، دیدم که اون قفل شکستن، دوباره همون آش و همون. سه چهار روز گذشت، دیدم کم کم دارم شل میشم و اون حساسیت سابق رو به عدالت طلبی که داشتم دیگه ندارم. یه چیزهایی دیگه برام میبینم نمیشه، لذا اخیرش میگذرم، دارم عادت میکنم. رفتم گفتم من میخوام تو آشپزخونه وای نستم و افسر آشپزخونه نباشه. گفتن اگر افسر آشپزخونه نباشه میفرستیمت افسر زندان. افسر زندان یعنی با تبعیدیا، یعنی با اونایی که بالاخره یه کج خلقی، یه بالاخره نقصی داشتن، ناراحتی داشتن، یه کدورتی بوده که اونجا اومده. از آشپزخونه که همه توجه ها جلبه، اگر کسی افسر آشپزخونه بود افسرهای دیگه هم حواشو دارن، ولی اگه کسی افسر زندان شد همه تبعیدیا اونجا، همه کسایی که بالاخره یه نقصی داشتن، کدورتی داشتن اونجا هستن. دیدم که حاضرم افسر اونجا باشم که همه به چشم چپ نگاه میکنن، همه به چشم یه زندانبان به هم نگاه بکنن و همه با هم کج بیفتن. دیدم اونجا برام راحت تره تا اینکه این ببینم که این به اصطلاح بدی هام داره، عدالت طلبیم داره کم رنگ میشه. ببین شیطان نمیاد یه دفعه انسان رو. خیلی از ما، یه جایی من توی جمعی از دانشجوها بودم، اینم مثال میزنم تا اینا رو تو تشکیلات خوب بدونیم، توی جمعی از دانشجوها بودیم، اتفاقا یه جمع تشکلی خیلی خوبی هم بودن، حالا دیگه اسم نمیبرم کدوم دانشگاه و چه جمعی، بچهای متدین تشکیلات یه دانشگاه بودن. بعد دیدم که چرا برق رفت اون دانشگاه. وقتی برق رفت یه دفعه دیدم اینا زدن زیر خنده. گفتم چرا میخندی؟ گفتن که حاج آقا الان چون اون خواب، اون بس دانشگاه خوابگاه ها و دانشکده هاشو با مثلا غذاخوری همش یک جا بود، یعنی مجتمع بود، یه مجتمع دانشگاهی بود، همه بود، خوابگاه دخترها یه جا بود، خوابگاه پسرها این طرف بود، فنسای بین اینا کشیده شده بود که یه جدا بود. بعد گفتن آقا وقتی برق میره بچه‌ها می‌ریزن تو فنسای مثلا خوابگاه دخترها جا کنده میشه. بعد گفتم خب چرا میخندید؟ اگر یک امر قبیحیه، اگر شما الان تو اولین موردی بود که با یه عنوان جوان مذهبی وارد خوابگاه شدی، یه همچین چیز رو مواجه می شدی، چقدر براتون این نگران کننده بود تا اینکه به اصطلاح الان رسیده؟ ببینید انسان اول ناراحت میشه، قصه میخوره، دنبال یه راهیه، چند وقت میدوه مینه نمیشه، ولش میکنه، شل میشه، بعد کم کم بیتفاوت میشه، بعد کم کم میخنده، بعد کم کم گفتم کار به جایی میرسه که وقتی برق بره پنجره رو وا میکنید ببینید که آیا چیزی هم دیده میشه، صدایی هم میاد، حالا شبه ولی بالاخره شاید یه صدا یه چیزی. بعد میبینید کم کم از در رفتید بیرون، میگید ما که اهل این کارا نیستیم اما دنبال اینا میریم ببینیم که اینا چی کار میکنن. بعد کم کم میبینید وسط جمعیتید، بعد کم کم میبینید نوک جمعیتی جلوتر از همه دارید میدوید. یعنی این تدریجی تغییر دادن تو تشکیلات نسبت به قبح بدی یکی از مسائل مهمی است که انسانها رو چکار میکنه؟ انسانها رو نسبت به خوبی هم بیمیل میکنن. یعنی این قبح بدی که میریزه اون معروف هم از معروف بودن میفته. اگر نهی از منکر محقق نشد، امر به معروف هم به هیچ وجه محقق نمیشود. یعنی پس نهی از منکر یک خصوصیت ویژه دارد. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. پس اگر میخواد به عروه وثقی که اون هدفمندی و نظاممندی شکل بگیره، حتما باید در حقیقتی باشه اول کفر به طاغوت تو نظام اعتقادی، تو نظام عملی کفر به در حقیقت اون چیزی که بدی است، نهی از منکر، تو نظام اخلاقی رذایل اخلاقی، تو نظام فقهی حرام‌های فقهی، تو نظام تشکیلاتی اون چه که مخل به این تشکیلاته. اگر اینها رو تونستیم ما رعایت بکنیم، اون موقع کم کم شکلگیری در حقیقت در مقابل شیطان انسان میتونه مقاومت کنه. فطرت فرار از نقص مال این است که انسان نقص در نظرش کمرنگ نشه. شیطان دنبال این است که نقائص رو کمرنگشون بده. اغلب انسان ها چون تو دایره بدن قوی میشن، نسبت به نقائص کم کم کمرنگ میشه. مثلا میبینید علم یک کماله، اما به خاطر اینکه این کسی که علم ندارد این نقص رو در خودش نبینه، علم رو هم تخته میکنن. یعنی عالم را میگه اینم کار اینا مشغوله، از رو بیکاریشونه. اگر یه صفت شجاعتی کمال است، این رو نداره، این ترسوس، نمیخواد بگه من ترسوام، بلکه این از شجاعت او رو میگه اینم بیکلگیه، اینم در حقیقت از به اصطلاح خودش رو بی خودی تو هلاکت انداختنه. ببینید چقدر این نگاه رو تغییر میدن، بینش رو تغییر میدن. لذا همونجوری که آقا فرمودن، کسانی که ابتدا اومدن دانشگاه انجمن‌های اسلامی تشکیل دادن، دنبال یه اهداف بلندی بودن، اما کم کم در اثر اون عدم رسوخ قوی ایمان افتادن تو دامن چی؟ تو دامن این که بدیها تو نظرشون کم رنگ شد، بدیها کم رنگ شد، کم رنگ شد، تا سر از التقاط و انحراف و تا حتی سر از مقابله درآوردن، تا حدی که به فرمایش آقا رفتن زیر چتر به اصطلاح صدام حاضر شدن برن اونجا. تا این حد انسان به انحراف کشیده میشه. ولا تتبعوا خطوات شیطان، که سلب ها همون قدم های شیطانن، نهی ها اون جایی که در حقیقت نهی بهش تعلق گرفته قدم های شیطانه. بحث در به اصطلاح سلب ها، هر چقدر ما نهی ها رو خوبتر بشناسیم انسان رو بهتر شناختیم. پس انسان شناسی اسلامی تو مراحل فقهی، مراحل اخلاقی و مراحل اعتقادی با دو چیز صورت میگیره، یکی سلب ها، یکی اثبات ها. همون قدری که اثبات ها در شناساندن انسان مؤثرن، سلب ها و نهی ها هم مؤثرترند، که حدود انسانی رو دارن نشون میدن که کجا حد انسان است، که حد انسان به ما و انسان است و چی رو باید رعایت بکنن. اگر ما اوامر رو دیدیم، اوامر اثبات هاست، اوامر الهی، نواهی سلب هاست. با اوامر و نواهی در فقه و اخلاق و اعتقاد، که در اعتقاد همون میشه ایمان و کفر، در اخلاق میشه همون فضائل و رذائل، در فقه میشه همون واجبات و محرمات، که اگر انسان هر چقدر اینها رو درست بشناسه، اون شناخت وجودی یه تشکیلات میتونه بر همین اساس شکل بگیره. پس دنبال این باشیم که تشکیلات اسلامی ما سلبهاش معلوم باشه، سلبهای مطلقش، سلبهای نسبیش، سلبهای مراتبش، که حالا البته یه بحث مفصلی است که سلبهای مراتب چگونه در حقیقت شکل میگیره. اما این رو بدونیم، مثل تشکیلاتی که خدا چیده، میگه در حال نماز یه سلبهاییست، در حال روزه یه سلبهاییست، در حال احرام یه سلبهاییست، هر کدوم از اینا یه موطنی از حرکت به سوی خداست که این سلبها انسان رو رشد میده. اصحاب یمین یه سلبهایی دارن، سابقون یه سلبهایی دارن، انسانهای مؤمن عمومی یه سلبهایی دارن. اگر این رو دیدیم، اون وقت تعریف گناه به عنوان سلب، به عنوان سلبهایی که برای انسان مطرحه، گناه صغیره، گناه کبیره و مسائلی که تو این مطرحه، شهواتی که مطرحه، این رو هم بدونیم. خدای سبحان اون چرا که برای انسان قرار داده، مثلا گرسنگی رو قرار داده، هیچگاه گرسنگی رو به طور مطلق نفی نکرده، که بگه سیری رو به طور مطلق نفی نکرده، که اگر گرسنگی رو قرار داده حتما راهش رو قرار داده، منتها حد براش قرار داده تا حیطه‌های دیگه انسان هم رشد بکنن. هر چیزی که در نظام وجود انسان هست، اگر شهوت رو قرار داده، شهوت رو به طور مطلق نفی نکرده، اما بعضی چیزها به طور مطلق نفی شدن. اونجایی که در وجود انسان مبدعی از اون نیست، مثل ظلم. اگر ظلم به طور مطلق نفی شده، مال این است که ظلم در هیچ مرتبه از مراتب وجود انسان کمال نیست، اما سیری تو مراتبی از وجود انسان کماله و لذا باید رو آیتش رو کرد. هرچند نسبت به مرتبه دیگری ممکنه گرسنگی کمال محسوب بشود. پس اینها میشه سلبهای نسبی، مثل سیری، مثل به اصطلاح سیرابی، مثل در حقیقت شهوات. اینها سلبهای نسبی است، یعنی یه جایی نفع شده، یه جایی اثبات شده، مطلقا نفع نشده. یه سلبهایی مطلق است، مثل ظلم. تو نظام تشکیلات سلبهای مطلق باید از سلب‌های نسبی کاملا تمیز داده بشه و بین سلب‌های نسبی هر کدوم مربوط به هر مرتبه ای هست، اونی که مثل این که در نماز باید رعایت بشه، اونی که در روزه باید رعایت بشه، اونی که در احرام باید رعایت بشه، اونی که برای متقین است، اونی که برای به اصطلاح مؤمنین است، اونی که برای سابقون است، هر کدوم از اینها سلب‌های خاص خودشون رو دارن. اگر یه خورده بحث به اصطلاح تخصصی بود امروز، اما یکی از مبانی مهم بحثه و رو این بحث حالا ایشالله دوستان کار میکنن و ایشالله یادداشتایی رو میذارن، حتما به کانال کاروانی رجوع بکنید و از استفاده بکنید. ما قرارمون بر یک عهدهای جمعی بود که این عهدهای جمعی تشکلات رو به وحدت بیشتری برسونه. ایشالله راجع به این بعدن گفتگوهای بیشتری خواهیم کرد، بعضی از مبانی رو که توضیح دادیم، اما سعی دوستان این باشه که یادگاری که از ماه مبارک رمضان انشاءالله میخواییم همراهمون باشد این است که انس با قرآن رو در ماه مبارک رمضان حتما عادت کردیم برش و خیلی در حقیقت بیش از سابق بوده. سعی کنیم مرتبه از این انس با قرآن رو در این ایامی که از ماه رمضان باقی مانده و پس از ماه مبارک رمضان در وجودمون ملکه بکنیم که انس با قرآن یک حقیقت دائمی برای ما باشه. انشاءالله دوستان یادداشت‌هایی رو در کانال هر روز میگذارن تا این انس با قرآن برای دوستان بیش از پیش شکل بگیره و تذکر دائمی باشه که یادمون نره. یکی از عهدهای جمعی ما انس با قرآن است که همون جوری که قبلا هم گفتیم لااقل روزی 50 آیه از قرآن کریم رو حتما داشته باشیم که این عهد الهی است برای ما تا به این عهد انشاءالله وفادار باشیم. انشاءالله خدای سبحان همه ما رو در عمل به اوامرش و ترک نواهیش انشالله کمک بکند در شناخت شیطنت های در مرتبه فقهی و عملی، در مرتبه اخلاقی و در مرتبه اعتقادی هممون رو بصیرتر بکنه، دشمن شناسیمون قوی تر باشه، کار تشکیلاتی تو وجودمون انشالله با یه عمقی شکل بگیره که احساس بکنیم تمدن اسلامی رو با همین تشکلات دینی که داره شکل میگیره انشاءالله میتونیم شکل بدیم و به سمتش حرکت بکنیم و جامعه ظهور انشاءالله با حرکت‌های اجتماعی و کاروانی ما انشاءالله تعجیل در فرج محقق میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در پیام رسان ایتا و بله همراه ما باشید.
آدرس @ کاروانی.